الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا علی القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نار. محضر مبارک سروران معظم، توفیقی است که آیات و بینات سوره مبارکه نور را خدمت عزیزان بازگو میکنیم. الان سخن در آیه 35 است که همان گونه که در طی شبهای گذشته توضیح دادیم، آیه ایست که از قرر و از عمده آیات قرآن محسوب می شود، آیت النور. در ابتدای آیه شریف مطرح شد که خداوند سبحان فرمود الله نور السماوات و الارض. خداوند سبحان نور آسمان ها و زمین است. توضیح بیان شد که مراد از این نور هدایت الهی است و خداوند اون هدایت تشریعی خود رو که نسبت به اهل زمین، نسبت به انسانها ارزانی داشته است، در قالب مثالی بازگو می کند و شرح و توصیف اون بیان می کند. فرمود مثل نورهی کمشکات. این هدایت تشریعی الهی که بار اون بر دوش پیامبران بزرگوار بوده است، این که انسانها پس از اون که مجهز به سلاح حس و عقل شده اند، حاجت به هدایت تشریعی دارند. یعنی همان گونه که دیشب نیز توضیح دادم، حیطه و حوزه عقل یه حوزه 100% فراگیری نیست، که محدوده هاییست عقل یارستن میدان با اون ندارد، نمیتواند پادران میدان بگذارد. و از سوی دیگر تجربه نشان داده است و ماهیت عقل هم شاید چنین باشد که عقل به طور کلی گاه در صحنه‌های منفعل واقع می شود. عقل وجود دارد اما تحت تأثیر فرض بفرمایید ترس، طمع یا پاری مسائل این چنینی نمی تواند اون حکم لازم رو محکمه عقل صادر کند. بدین جهت خداوند سبحان یه هدایت برتری را که همون هدایت تشریعی است برای انسانها به ارمغان فرو فرستاده است. این مقدمه بحث نبوت عمومی است که در اینجا به لحاظ این تمثیل الهی ما دیشب هم اشاره کرده. فرمود مثال این هدایت و نورانیت وحی که خداوند بر جان پیامبران الهی نازل کرده است، کمشکات هم مانند یه مشکاتی است که این مشکات در یه فیها در این مشکات یه مصباح وجود دارد و این مصباح درون زجاجه می باشد. اینها همه مشبه هم به است. هدایت الهی مشبه است و تمام این موارد مشبه هم به. دیشب توضیح دادیم، یه اشاره مختصر از میکنم و بحث امشب. فرمود این مثال هدایت الهی چون تاقچه و تاقی است که در درون این تاق یه چراغی قرار دارد، مصباحی قرار دارد، یعنی چراغی که همیشه روشن است، چراغی که نور آن شفاف و سپید است، چراغی که دور از دست است و مشکلی نیست برای اون که به خاموشی و خمودی بگراید. و این مصباح به گونه ای در این مشکات و تاقچه قرار دارد که زجاجه و حبابی نیز روی اون رو گرفته است. زجاجه و حبابی است که نه تنها حافظ این چراغ است، بلکه که انها کوکب دری، خود این زجاجه و حبابی هم که بر روی این چراغ قرار دارد، خود چون کوکب درخشانی است که می درخشد، تلعلق دارد و موجب افروختن و افزودن این اشتعال و این مصباح و این چراغ می شود. چنها کوکبون دریون یوقد من شجره مبارکه، که این ریشه می گیرد از یه شجره مبارکه که حال امشب به اون خواهیم پرداخت. گفتیم مرا این مشبه هم به هست، اما مشبه چیست؟ خداوند چه چیزی رو دارد تشبیه می کند به این تاق و تاقچه؟ تصریح شد، بیان معصوم رو هم گفتیم و خود آیه شریفه رو بیان کردیم که مراد از اون تاق بزرگی که مصباح هدایت الهی درون اون قرار دارد چیزی نیست مگر سینه سینای وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اون مشکاتی که خداوند وحی رو درون اون قرار داده سینه توانمند و علم نشرح لک صدرک نبی مکرم اسلام است که اون گستردگی خاص خیش رو دارد. درون این سینه چیست؟ مصباح. مصباح اون چراغ همیشه روشن هدایت الهی است که جایگاه اون ابتداعا قلب نازنین پیغمبر است. نزل به روح العمین علا قلب کل تکون من المنظرین. این وحی بر قهر و جان نازنین پیغمبر وارد می شود و دیشب توضیح دادیم که اگر صدر رو گفته می شود سینه گفته می شود مراد این صدر نیست. در قرآن صدر و قلب به معنای روح و جان آدمیان اطلاق شده است و گفته شده است که شرح اون دیشب رفت. درون این سینه پیغمبر مصباح است و این مصباح و این چراغ هدایت در درون زجاجه قرار دارد. زجاجه چیست؟ اون حبابی که حافظ این به اصطلاح مصباح و چراغ روشن است، اون خود قلب پیغمبر است، اون جان شریف و وجود نازنین نبی رحمت است که حافظ و نگاهبان این وحی الهی خواهد بود. و در این حال این زجاجه این که قلب و وجود نازنین پیغمبر است که انها کوکبان دوری، خود این می افزاید به نورانیت این مصباح. آن به آن تلعلق و نوردهی این مصباح روشن رو افزون کرده است و فزون خواهد کرد که انها کوکبان دوری. در این فراز از بحث بود که دیشب خدمت عزیزان متوقف شدیم. به اشاره شد که خداوند در این آیه شریفه بسیار ظریف به نقش پیامبر اسلام در نزول وحی آسمانی به هدایت تشریعی اشاره می کند و توضیح دادیم که با توجه به کثیری از مباحث قرآنی و خیلی از شواهد تاریخی کاملا این بحث روشن است که ممیزه ها و مؤلفه هایی که در شخصیت پیغمبر مکرم اسلام وجود داشته است، اینها موجب تلعلق و افزایش بیشتر وحی الهی شده است. قرآن اگر بر کسی جز پیغمبر مکرم اسلام نازل می شد این شکوه و جلال رو نداشت. هر آن مقداری که قرآن شکوه ذاتی دارد، وجود مقدس نبی مکرم اسلام افزوده است به این شوکت و جلال. اشاره کردیم خداوند سبحان در قرآن فرمود فأتوا بسورة من مثله و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر شما در شبه و شکی از این قرآن و این وحی هستید فأتوا بسورة من مثله، بیاورید یک سوره اما از مثل چنین شخصیتی. اونگاه گفتیم که قبل از بعثت پیغمبر یه خصوصیاتی دارد که این مؤلفه ها می افزاید به جلال قرآن، به اصالت قرآن و عظمت قرآن، و بعد از بعثت نبی مکرم یه شاخصه های شخصیتی دارد که اینها آن به آن به نورانیت قرآن افزوده است. به عنوان مثال عرض کردیم این که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، این که پیغمبر مکرم اسلام دست بر قلم نبرده است، صفحه ورق نزده است، جمله و خطی نخوانده است، موجب مسئولیت بیشتر قرآن شد. اگر رسول خدا مکتب رفته می بود و اون سو و اون سو پایین نهاد، یقینا می گفتند که اون که این شخص گفته است استنتاج و استدراک و یا احیانا سرقتی از کتب پیشینیان. اما این شیوه عملی و این شخصیت پیغمبر و ما فقدته به یمینک اذن در طاب المبتلون، این حقیقت رو قرآن بازگو می کند که این نبی امی موجب شده است به شکوه و جلال قرآن افسوده است. این یه بعد شخصیت پیغمبر. بعد دومی که در این باب وجود دارد از خصوصیات قبل از بعثت پیغمبر است که به عظمت وحی کمک می کند و کوکب دوری می شود وجود نبی مکرم اسلام، اینه که شما اگر قبل از بعثت تا 40 سالگی پرونده این شخصیت بزرگوار رو در میان جامعه خودش باز کنید، کوچکترین نقطه ضعفی بر ساحت مقدس او تا قبل از بعثت مشاهده نمی شود. نه اینکه انبیاء دیگر مشکلاتی داشته باشند، خیر، اما ممکنه یه تیرگی هایی در ذهن جامعه نسبت به بعض از انبیاء وجود داشته است. در شخصیت اینها شفافیت و زلالی است، اما به زعم و گمان جامعه تا قبل از بعثت ممکن اینها یه مشکلاتی داشتن. نمونه بارز اون رو می توانید در شخصیت بزرگوار حضرت موسی بجویید. جناب موسی هنگامی که اون درگیری برای او در مصر پیش میاد، فوکزه، با اون مشتی که موسی میکوبد و اون ید اللهی که فرود میآورد، اون خانسالار ظالم رو بر زمین میکوبد. کسی است که از اعوان نظام فرعونی است. نام موسی در لیست سیاه نظام فرعون وارد میشود و به اصطلاح حکم پیگرد موسی صادر میگردد. جناب موسی ففررت منکم لما خفتکم، میگریزد به سوی صحرای سینا میآید، به مدین میآید، پناه میبرد به شعیب نبی، جان خودش نجات میدهد. اما خود موسی وقتی که دارد میاد به سوی خداوند سبحان به اصطلاح وحی رو بگیرد، زمزمه هایی که موسی دارد اینه که خدایا من نگرانم و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، من که پا به مصر بگذارم اینها در ذهن خودشون الان که من میام میگم پیغمبر خدا هستم، اینها یه سوء سابقه ذهنی از من دارند، اینها نام من رو به عنوان یه قاتل میشناسند، یه چنین چیزی به زعم اینها از من سرزده است، ولو من وظیفه‌مو انجام دادم در نزد تو خدای من. اما یه ذهنیت این چنینی برای جامعه وجود دارد و این موجب میشود که من نتوانم اون سخن لازم رو بگویم و یه ابهامی پیرامون شخصیت من هست. فاخاف ان یقتلون، حتی میترسم که قتل من رو صادر کنن. خداوند موسی رو تقویت میگوید، میگوید موسی برو، ما هستیم با تو، هوای تو رو به تعبیر ما داریم و نگران نباش. اما این بحث هست، کما اینکه وقتی موسی میرسد فرعون به او میگوید فعلت فعلت کلتی فعلت، آقای موسی خاطر داری چه کار کردی؟ اما وجود مقدس نبی مکرم اسلام تا قبل از 40 سالگی و بعثت یک نقطه ابهام در شخصیت نازنین او به شهادت تمام مورخان تاریخ و تمام دشمنان پیغمبر مکرم اسلام در زمان خود او، یک نقطه ابهام در کل این 40 سال وجود ندارد. نه تنها نقطه ابهام وجود ندارد، بلکه یه به اصطلاح شاخصه هاییست، یه صفات خاصیست پیرامون شخصیت او که یه قداست ویژه‌ای نیست به شخصیت گرانقدر او بخشیده است. همان گونه که میدانید دو صفت عمده وجود مبارک نبی مکرم اسلام قبل از بعثت، قبل از اون که خدا به او بگوید اقرأ بسم ربک الذی خلق و قبل از اون که جبرئیل به ظاهر بر قلب مبارک پیغمبر نازل شد، دو صفت عمده برای پیغمبر وجود دارد. یک، اون که دشمنان پیغمبر حال هنوز به بعثت اعلام نکرده است، اما تمام قریشیان و مکیان اعتقادشون در حق پیغمبر این است که او امین القریش است، مقام اول امانت رو برای پیغمبر قائلند و اون قدر به این مقام امانت معتقد بودند. عزیزان، که بارها شنیده اید و عرض شده است که هنگامی که پیغمبر با این جماعت وارد درگیری هم می شود، یعنی هنگامی که پیغمبر رسما با اینها مقابله می کند از موضع نبوت و رسالت، هرگز به مخیله یکی از اینها خطور نکرد که ما اماناتی که در نزد این پیغمبر داریم به عنوان امین او را برگزیده بودند قبل از بعثت، یه دونه از این نوع امانات رو بخوان استرداد کنن. خب در ظرف درگیری طرفین خصومت سعی میکنن که برگهای برنده داشته باشن، به هنگامی که این امانات این جماعت دست پیغمبر است، این برگ برنده برای پیغمبر است که رسول خدا اون چه میخواهد با اینها به اصطلاح گروکشی کنن، اما هرگز به ذهن اینها خطور نمی کنن. و این وجود نازنین و این ماه پاره خلقت نیست، هنگامی که میخواهد از مکه به سوی مدینه هجرت خودش آغاز کند، نزدیکترین کس، عزیزترین کس خودش، جان خودش رو در مکه میگذارد و میگوید پسر ابی طالب، تا زمانی که امانات این جماعت رو رد نکردی و به دست صاحبانش نرساندی، حق آمدن به مدینه نداری. صلی الله علیه یا رسول الله. شخصیتی که به عنوان امین القریش این صفت رو جماعت و مردم خودشون به پیغمبر دادن. صفت دومی که پیغمبر مکرم اسلام متصف به آن است و شهرت اجتماعی پیغمبر این صفت است، صادق القریش است. یعنی این پیغمبر رو تا قبل از این که بگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به عنوان صادق ترین کس خودشون این مردم پذیرفتند و قبول دارن. شنیده اید هنگامی که برای اولین بار پیغمبر خواستن صحبت خودشون رو بگن، ایستادن بر فراز کوی صفا، ایها الناس، ای قوم و جماعت و قبیله، چه گمانی در حق من دارید؟ اگر من به شما بگویم در پس این کوه دشمنان شما در انتظارن، چه میکنید؟ اینها گفتن که ما فرزند عبدالله سلاح در میگیریم و میدانیم اون که تو میگویی برای ما صادقانه است. فإن الراعد لا یکذب اهله، شما کسی نستی نیستی که به ما خلاف بگویی. وجود مقدس نبی مکرم فرمود اگر من رو قبول دارید و گفتار من رو صادق میدانید، پس من به شما میگویم که نه تنها پشت این کوه دشمن است، بدونید پشت سر شما خبرهاست. بدانید باید معتقد باشید به با اون جهانی که به سوی اون حرکت میکنید و معتقد باشید به با اون مبدعی که از اون آمده اید و قولوا لا اله الا الله تفلحوا، گفتن نه دروغ میگی. این شخصیتی است که تا الان که اعلام نکرده است این موضع رو به عنوان صادق القریش است، به عنوان امین القریش است. این دو مؤلفه شخصیتی عزیزان مهمه، یعنی اینها چیزهایی است از زبان خود اهل بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد. این مضمون به تواتر نقل شده است که ما بعث الله نبی الا به صدق الحدیث و اداء الامانه، خداوند هیچ پیغمبری رو نفرستاده است مگر دو تا اصل عمده باید در وجودش باشد و خداوند دو سرلوحه برای کارش قرار داده است، یک اداء امانت، دوم صداقت. نپندارید که مراد از اداء امانت صرفا یعنی امانت کسی رو به اهلش بدهید، نه، امانت بسیار بالاتر از این معانی است. الان بحث اون نیست. السلام علیک یا امین الله فی الارض یه صفتی است معادل با مقام امامت. این امانت، امانت عظیم الهی است بر وجود انسان و انبیاء الهی و اولیاء خدا که یه جزء کوچک اون رو شما در معاملات و مبادلات خودتون در جامعه حس میکنید و نیاز به مقام امین رو در جامعه احساس میفرمایید. این دو نکته عظیم، اداء امانت و صدق حدیث، از راهکارهای اصلی و اصول کار پیامبران است. نبی مکرم اسلام قبل از بعثت این دو رو کامل احراز کرده است که انها کوکبان دوری. وقتی یه چنین وجودی است که قرآن بر قلب او نازل می شود، می افساید و عظمت و شکوه قرآن. بعد از بعثت پیامبر مکرم اسلام، رسول خدا یه شاخصه هایی دارد، یه صفاتی دارد که این صفات باز به شکوه قرآن افسوده است. از جمله این صفات اون ایمان کامل پیغمبر به معتقدات خیش است. اینه که رسول خدا به اون چه برای جامعه گفت از روز اول به تمام معنا خودش رو نشان داد که من معتقد و عامل به آنم که میگویم، آمن الرسول و به ما انظر اله. اینه که پیغمبر نشان داد اون چرا که معتقد به آن است از بزرگترین عوامل موفقیت پیغمبر و روزافزون بودن توسعه مکتب او و نورانیت بیشتر وحی آسمانی بود. اینه که پیغمبر عاشق است به مقصد و مقصود خیش، عامل است به مقصد و مقصود خیش. خود این ایمان و عشق و اعتقاد و شوری که در شخصیت پیغمبر مکرم اسلام بود بسیار کارآمد در این باب محسوب می شد. دوم، نکته دومی که در این باب وجود دارد، اون تلاش و جدیت پیغمبر در این باب که این هم موجب توسعه فراوان قرآن کریم می شد. کار به اونجا برسد که خدا به این وجود نازنین بگوید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یا رسول الله، ای عزیز ما، طه ما انزلنا علیک القرآن، ما این قرآن رو نفرستادیم بر تو که این مقدار موجب زحمت تو باشد. یه قدری آهسته تر، یه قدری آرامتر یا رسول الله، شما که خودت رو از دست دادی. تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. خود این جدیت و شوق به عمل در وجود مقدس نبی مکرم از عواملی بود که آن به آن به شکوه قرآن و این هدایت تشریعی و این نورانیت افزود. سوم، خود خصال اخلاقی برجسته وجود مقدس نبی مکرم، اون مجموع خصالی که از او یه شخصیتی ساخته است که فوق النبیین فی خلق و فی خلقی ولم یدانو فی فضل ولا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون عرفا من البحر او رشفا من الدینی. اون مجموع خصالی که کار به اونجا رسنده است که تمام انبیاء الهی ریزخار خام احسان اخلاقی این وجود مقدس و این شاخص بزرگ آفرینش و خلقت خداوند سبحان هستند. خود این خصال اخلاقی و رمیه عملی یا سیره نبوی در طول عمر موجب آن شد که روز به روز به شکوه قرآن توسط این پیغمبر به این شخصیت افزوده می شد. تمام این مطالب وارد است در کأنها کوکب دری یوقد من شجرت المبارجه. من مناسب می بینم، شاکرم انطاف حضرت باری تعالی را و عرض خالصانه ترین ارادت رو به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام انشاءالله داریم و مسرورم از این که امشب بحث ما بدون این که بنده هیچ تنظیم سخن داشته باشم و تنظیم آیات رو داشته باشم در این قسمت از آیه نور مصادف شد با شام رحلت وجود مقدس نبی مکرم اسلام و در اینجا وظیفه میبینم که یه گوشه ای از این جمال کوکب دری را از زبان اون کسانی که بیشترین شناخت رو به ساحت مقدس او دارن خدمت عزیزان با هم مرور کنیم و یه قدری مشخص شود که اگر این پیغمبر می افزاید به نورانیت قرآن به چه شیوهی می افزاید. کان کثیر الزراعه، من از اینجا عرض می کنم که در خصوصیات وجود مقدس نبی مکرم، این در منابع اهل سنت است، حالا اشاره می کنم به منابع خودمون. و کان رسول الله کثیر الزراعه، از خصوصیات این شخصیت که همه رو متعجب می کرد تضرع بسیار این شخصیت در بارگاه خداوند سبحان بود. گویا هر چه خدا به او داده است او بیشتر بنده شده است، هر چه خداوند سبحان به او تفضل کرده است او فقر و حاجت به خدا رو در خودش بیشتر لمس کرده است، هر چه او را بالاتر بردند او احساس پایین‌تری و تواضع بیشتر در وجودش دست داده است. و کان کثیر از زراعت و الابتعال الالله تبارک و تعالی، گاه اونچنان می ایستاد بر روی قدم ها که در گوشه کنار متون تاریخی می بینیم ابراز می شد که یا رسول الله شما چه حاجتی دارید که این مقدار تضرع به درگاه خداوند سبحان می کنید، شما که حبیب اللهید، شما که خلیل اللهید، شما که رسول اللهید، بگذارید این تضرع و زاری را برای ما، شما چرا اینقدر ایستادید که تورم قدماش، پاهای شما آماس کرده است از بس که ایستاده اید در قبال خداوند سبحان به طاعت و بندگی کرده اید. در پاسخ می فرمود افلا اکون عبدن شکورا، آیا من نباید عبد و بنده شاکر به درگاه خدا باشم؟ دائم از سؤال من الله، از خصوصیات پیغمبر این بود که مجذوب می کرد دیگران رو، این بود که دائم از سؤال من الله تعالی ان یزینه به محاسن الاداب و الاخلاق. پیغمبر می نشست بلند می شد این طور دعا می کرد، می فرمود اللهم حسن خلقی و خلقی. شبان روز پیغمبر دعا می کرد خدایا اخلاق من رو نیک کن، خدایا خصال من رو پسندیده گردن. و یقول و می فرمود اللهم جنبنی منکرات الاخلاق، خدایا از زشتی های اخلاق من پیغمبرت رو به دور بدار و برحذر دار. فاستجاب الله تعالی، خداوند اجابت این دعوت کرد و خواسته این پیغمبر رو پذیرفت. فانزل علیه القرآن و ادبه به فکان خلقه القرآن. کار این پیغمبر به اونجا رسید که اخلاق او را می خواهید ببینید قرآن است، قرآن را می خواهید ببینید اخلاق پیغمبر است. امکان نداره دیگه از این سخنی فراتر و بالاتر در توصیف پیغمبر باشد که تمام این هدایت تشریعی الهی می شود تجسم یافته در وجود نازنین این شخصیت با عظمت. و قال سعد ابن هشام دخلت علی عایشه، سعد ابن هشام می گوید بر عایشه وارد شدم. فسألتها عن اخلاق رسول الله، سؤال کردم از خصال اخلاقی نبی مکرم. فقالت اما تقرأ القرآن؟ عایشه من گفت آیا قرآن نخوانده ای؟ آیا نمیدانی قرآن چه مفاهیم عظیمی در این باب دارد؟ قلت و بلا، گفتم میدانم. اونگاه قالت کان خلق رسول الله القرآن، اگر قرآن دیدی پیغمبر دیدی، اگر پیغمبر دیدی قرآن دیدی، قرآن دیدی پیغمبر دیدی. کان خلق رسول الله القرآن و انما ادبه الله تعالی بالقرآن، و خداوند پیغمبرش رو به تمام معنا تحت تربیت قرآنی قرار داد، لذا وجود نازنین او چنین تجسم و چنین جمال و جلالی را دارد. از وجود مقدس حضرت صادق، حضرت باقر، سلسله سلسله تا وجود مقدس حضرت زین العابدین و اونگاه از امیر المؤمنین، من یه گوشه هایی رو در وصف پیغمبر خدمت عزیزان میخوانم. اینها اون نکاتیست عزیزان که آن به آن افزود به شکوه و جاذبه پیغمبر. بارها گفتم خدمتتون، اگر شما میشنوید یا میخوانید که مستشرقین کسانی مانند گستاو لوبون و امثال اون مینویسن پیغمبر سر گذارد پس از 23 سال و 10 میلیون در اقصا نقاط کره زمین میگفتند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، با کدام ابزار تبلیغاتی بوده از کار پیغمبر؟ با کدام رسانه جمعی و گروهی چنین نهضت عظیمی رو رسول خدا حرکت داده است و این سیل خروشان رو در پس خیش حرکت داده است؟ این رسانه تبلیغی پیغمبر است. سألته عن مجلسه، سؤال کردم من از امیر المؤمنین از خصوصیات جلوس و نشستن به حرکات و اطفار پیغمبر. سؤال کردم از خصوصیات این کوکب دری. قال رسول الله لا یجلس ولا یقوم الا علی ذکر الله، پیغمبر نمی نشست بر نمیخواست الا اینکه ذکر خدا از لب او منقطع نمیشد. بلا یبتن الاماکن و یونحا ان ایتانها و از انتها الى قومن جلسه حیث و ینتهی به المجلس. کسی رو نهی نمیکرد از نشستن و بلند شدن در جایی. به هنگامی که خودش میرسید به یه مجلس و جمعی، در آخرین جایی که پشت سر جماعت مکانی برای نشستن بود، همونجا رو برمیگزید، انتخاب میکرد. رسول خدا مجلس خاصی برای نشستن نداشت، محل ویژه‌ای برای او اختصاص داده نمیشد. و یعمر به ذالک، و چنین امر میکرد دیگران را. یعطی کل جلسه‌ها نصیبه. پیامبر با هر کسی که مینشست بهره خودش رو به وجود او به مقدار فراخور آن مخاطب میرساند و او را تهیدست از مجلس خویش برون نمیکرد. لا یحسب جلیسه ان احدا اکرم علیه من، به حدی که هر کسی که با پیغمبر مینشست احساس میکرد نزدیکترین و محبوبترین کس در نزد پیامبر بوده است و چنین لطف سرشاری رو از رسول خدا احساس میکرد. من جالسه او فاوزه فی حاجت صابره حتی یکول خوبر منصرف آن. اگر کسی برای حاجتی به نزد پیغمبر و خواستهی به نزد رسول خدا می آمد، اون چنان پیغمبر صبورانه با او برخورد می کرد که تا زمانی که خود اون فرد میل به بازگشت و رفتن نداشت، رسول خدا هیچ کوتاهی نمی کردند و هیچ روی سردی نشان نمی دادند. رسول خدا اون چنان نبود اگر کسی به حاجت به نزد او بیاید، روی ترش کند، ابرو گره کند، روی خود رو این سو اون سو بکند تا انسانها خسته شوند و برخیزند و بروند، بگویند خدایا سر کار ما را به لعام بندگانت قرار نده. رسول خدا چنین عمل می کرد تا هنگامی که انسانها از مجلس او خسته نمی شدند، پیغمبر از هیچ کس روی بر نمی گرداند. فرمود بمن سأله حاجتن لم یرده الا بها. امکان نداشت کسی از پیغمبر حاجتی بخواهد و پیغمبر به او پاسخ ندهد. او به میسور من القرآن، اگر از پیغمبر کاری بر نمی آمد، حداقل با زبان و قول شیوا و زیبا دل این سائل رو ترمیم می کرد و خاطر او را از آزردگی به در می آورد. قد وسع الناس منه بسطتن و خلقن، اون که مردم از پیغمبر دیدن روی گشاده بود. اون چه رسول خدا نشان داد به جامعه، این روی گشاده بود که دلهای مردم رو تصرف میکرد. و کان لهم فرمود و کان لهم ابن، او یا پیغمبر برای همه مردم نقش پدر رو بازی میکرد و چنین حالتی رو به انسانها نشان میداد. و سارو اندهو فلحق سبا، به هنگامی که بحث حقوق یکسان امت میرسید، برای پیغمبر هیچ کس سیاه حبشی و سید قریشی نیست تفاوتی نداشتن. مجلس حلم و حیا و حیاءون و صبرون و امانه. گفت نشستن با پیغمبر این چیزها رو ملتزم داشت. اگر کسی با پیغمبر نشست و صبر نشان میداد، مجلس او مجلس صبر بود، مجلس حلم بود، مجلس حیا بود، مجلس امانت بود. اینها شاخصه های نشستن با پیغمبر است. لا ترفع فیه الاصوات، در محضر پیغمبر صدای فریادی بر نمیخواست. پیغمبر اجازه نمیداد که در اون محفل بانگهای بی خود برخیزد و صدای قیل و قال به اصطلاح استعدادها را از میان ببرد. و لا توهن فیه الحرم، و به هیچ کس در محضر پیغمبر اهانت نمی شد. پیغمبر اجازه نمیداد حرمت افراد در محضر او شکسته شود و نام انسانها به گستاخی برده شود. فرمود لا تسنا فلتاتو، هرگز فلته و لغزش در محضر پیغمبر تکرار نمی شد. متعادلون متفاضلون، باید در حضور پیغمبر مردم با انصاف و عادلانه برخورد می کردن. فرمود اونگاه قلتو کیفت آن سیرته فی جلسائه، یه قدری بیشتر بر من توضیح بدید یا بر رسول الله، یه قدری از زبان امیرالمومنین بیشتر بر من بگید از حالات پیغمبر. بشر، پیغمبر همیشه در چهره مبارک به نازنین او بشارت دیده می شد. چهره او همیشه امید دهنده بود، چهره او همیشه تسکین دهنده بود، چهره او دژم و فرو رفته نبود. کان دائم البشر سهل الخلق، خیلی خلق او خلق آسانی بود، زود می شد باش ارتباط برقرار کرد با پیغمبر. شنیدید بارها فتون اومد به سر حاتم طائی و خواست پیغمبر رو به اصطلاح ما چک کنه، ببینه شخصیت پیغمبر آیا همان است که خواهرش گفته است یا نیست. وقتی رسول خدا رو در مسجد دید، پیغمبر از مسجد بیرون آمده است، این پیرزن دلا اومده است جلو پیغمبر، دارد سوال میکند، از گوسفندانش گزارش میدهد، از نمیدانم حیواناتش گزارش میدهد. دید رسول خدا دارد گوش میکند، سوال کرد این چی میگه این پیرزن؟ گفتن که این مسئله رو دارد مطرح میکند. دید ساعتی پیغمبر ایستاده است مانند اینکه یه مسئله مهم حکومتی رو، مانند یه مسئله بزرگ علمی، پیغمبر دارد پاسخ مشکلات گوسفندان این پیرزن رو به او میدهد. وقتی که رسول خدا از این پیرزن جدا شد، یعنی پیرزن از پیغمبر جدا شد، حاتم طایی دیگه طاقت نیاورد، به امیرالمومنین گفت زودتر منو ببرید به مجلسش، میخوام چیکار کنی؟ میخوام اگر اجازه بدهد بگم اشهد انک لرسول الله، میخوام ازش اجازه بگیرم بگم آقا به حق تو رسول خدا هست، میخوام بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. لین الجانب لینتی در برخورد و گفتار او وجود داشت، لیس به فظ ولا قلیز، خشونت و اون حالت درشتی در چهره و گفتار پیغمبر، اون حالت انفرار در گفتار پیغمبر دیده نمیشد. ولا فهاش ولا عیاب، هیچگاه ممکن نبود در کلام پیغمبر سخنی گفته شود که از معیارهای اخلاقی به درآید، و هرگز در سخن پیغمبر عیب جویی از دیگران و خردگیری نابجا از دیگران دیده نمی شد. ولا مداهن، به پیغمبر بی خود مدح ثنا کسی رو نمی کرد. اگر پیغمبر مدح کسی می کرد، مدح کسی می کرد که خدا مدح او بکند. ولا مداه یه تقافل اما لا یشتهی، پیغمبر از اون چه که به اون اشتها داشت تقافل می کرد. ولا یوی اسمن ولا یحیب فیه معمله، اون کسانی که به امیدی به نزد پیغمبر می آمدن باز نمی گشتن نومیدانه. و قد ترک نفسه من ثلاث، پیغمبر از سه چیز وجود خودشون رو ترک می کردن و فاصله می دادن. المراء، مراء، مراء یعنی چی جان برادر؟ مراء یعنی گفتگو و بگو مگوی بی خود، هم تو می دانی هم من می دانم که ما از هم انتفاعی نمی بریم، نه تو منو قانع میکنی نه من تو رو قانع میکنم، اما دست از لجاجت بر نمیداریم، تو یکی میگی من یکی میگم، این نامش مراء است، چیزی که موجب تضییع عمر ما میشود فراوان در جامعه. المراء ول اکثار، پرگویی، پیغمبر اهل پرگفتن نبود، پیغمبر زیاد نمیگفت، چون معتقد بود اگر کسی فراوان بگوید سقطات او هم فراوان میشود، پرگفتن لازمه اون خوب نگفتن میشود. گاه فرمود و مما لا یعنی، پیغمبر از اموری که مربوط به او نبود اجتناب میکرد، وارد در اون قضایا نمیشد، عمر خویش رو به این مسائل ضایع نمیکرد. به دنبال اون فرمود ولا یذم احدا، پیغمبر مذمت نمیکرد کسی رو، بلکه دلالت میکرد. ولا یعیر، و تعییر و سرزنش و سرکوب و سرکوفت هم در طول عمر کسی از پیغمبر ندید که پیغمبر کسی رو ملامت کنه و سرزنش کنه. ولا یطلب عورته، ولا یطلب عورته یعنی چی؟ پیغمبر طلب عورت کسی نمی کرد. ولا یطلب عورته یعنی پیغمبر دنبال زشتی افراد نبود که نقصهای اینها بگیرد و اونگاه بزرگ کنند و بر سر اینها بکوبانند. ولا یطلب عورته ولا یتکلم الا فی ما یرجو ثوابه، لب سخن باز نمی کرد الا در اونجا که امید به نتیجه و امید به ثواب و اثر بخشی این گفتار می دید. اذا تکلم افرغ جلسا، اون چنان محابت در سیمای پیغمبر بود که انگامی که سخن می گفت مستقیم مردم نمی توانستن مستقیم به صورت او نگاه کنند. کنما علی رؤوسهم الطیر، گویا مرغ بر سر مردم نشسته است وقتی با پیغمبر صحبت می کردن. این چی؟ یعنی سرشون رو تکان نمی دادن. اون چنان محو می کرد جماعت رو در این سحرالبیانش پیغمبر که سرها تکان نمی خورد و نگاه ها خیره به دهان مبارک او دوخته می شد. فیضا سکتت کلمو، تا صحبت تا پیغمبر ساکت نمی شد کسی صحبت نمی کرد و جرأت صحبت کردن از هیبت نورانی پیغمبر نداشتن. بلایت یتنازعون عنده الحدیث، هیچگاه به منازعه در نزد پیغمبر در یه سخنی نمی پرداختن. اون سیمای نازنین به هیبت او چنین اجازه نمی داد. من تکلم انستو له حتی یفرق، اگر کسی با پیغمبر سخن می گفت با حلم کامل سکوت می کرد تا تمام مطلب او تمام بشود، اونگاه پیغمبر پاسخ او را می داد و هرگز کلام کسی رو در طول عمرش قطع نکرد، قطع نکرد. من ترجمه کردم عزیزان براتون، من اینها رو تفسیر نکردم، همین یکی رو اگر بخوایم تفسیر کنیم میدونید چی میشه؟ این چه بحثیست؟
این چقدر بها دادن و شخصیت دادن به مخاطب، به انسانی که با آدمی سخن میگوید که از هر دست و نوعی که بگوید انسان تمام گفتار رو استماع کند و قطاع کلام نباشد به تعبیر معصوم، اونگاه چه ارتباط عالی و صمیمانه بین گوینده به انسان ایجاد میشود. فرمود فاذا سکت تکلموا ولا يتنازعون من تکلم امست له حتى يفرق حدیثهم عنده حدیث اولهم يضحك مما يضحكون من و يتعجب مما يتعجبون من. هرچی مردم با اون میخندیدن پیغمبرم با اون میخندید، هرچی مردم اظهار تعجب میکردن پیغمبر اظهار تعجب میکرد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر خودشو قاطی مردم میدانست، تافته جدا بافته خودشو نمیدانست، مقدس خودشو نمیگرفت وقتی در میان مردم این مسئله پیش میومد، مردم لبخندی میزدن پیغمبرم لبخند میزد، مردم یه چیز رو با تعجب میگفتن پیغمبرم با همون حالت تعجب اونها رو نشان میداد. عجب این چنین است؟ یه چنین ارتباط تنگاتنگ و صمیمانه معروفی بین وجود مقدس او و مردم و جامعه برقرار میشد. یسیر للغریب علی الجفه فی منطقه، یصبر للغریب علی الجفه فی منطقه. وقتی یه کسی غریب این بلاد بود وارد میشد بر پیغمبر، هنوز شخصیت پیغمبر رو نمیداند، نوعا این ناشناختگان وقتی وارد میشدن اون عظمت رو برای پیغمبر قائل نبودن، اون احترام رو نمیذاشتن. وقتی اینها میومدن اصحاب یه مقداری میخواستن حریمی بگیرن، پیغمبر اجازه نمیداد، میگفت بگذارید بنشیند بگوید، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. اگر جفا هم میکردن پیغمبر گوش میداد جفای اونها را، اما یه کاری میکرد که وقتی بر میگشتن و بلند میشدن با آن که مینشستن 180 درجه فاصله شخصیتی داشتن. اگر با گستاخی و خلاف ادب می آمدن، اما با یه دنیا ادب از محضر پیغمبر بر می خواستن و یه گوشه هایی از شخصیت اون رو لمس می کردن. فرمود یصبر للغریب علی الجفف و مسئلته حتی ان کان اصحابه لیستجلبونهم. بعضی از اصحاب می خواستن عرض کردم یه تحرکاتی نشان بده و یقول اذا رأیتم طالب الحاجه یطلبها فرفضوه، این کار نکنید، اگر کسی حاجتی به من دارد بگذارید بیاید، بگذارید راحت با من سخنش رو بگوید. ولا یقبل الثناء الا ان مکافی، و اجازه نمیداد که مدح بی مورد از شخصیت او شود مگر اونجا که جایگاه دارد و پسندیده است. ولا یقطع علی احد حدیث او حتی یجوز فیقطعه بانتهاء الاوبیان، که عرض کردم. فرمود و کان سکوت رسول الله علی اربعه، پیغمبر اگر سکوت میکرد چهار چیز مایه سکوت پیغمبر بود: الحلم و الحذر و تقدیر و تفکر. پیغمبر اگر ساکت می شد سکوت او از علم بود، یا از تقدیر و برنامه ریزی بود، یا از تفکر و اندیشه بود، یا از برحذر بودن از پاره از سخط خداوند متعال بود. و اونگاه ادامه داد دیگه من به همین مقدار بسنده می کنم خدمت عزیزان، تا اونجا که وجود مقدس امام صادق می گن می فهمن که انی لأکره للرجل ان يموت فقد بقيت خلت من خلال رسول الله لم يأت بها. من خیلی نگرانم و خیلی تأسف میخورم، امام صادق میفرماید که انسانی از امت پیامبر بمیرد جان بدهد و اما این خصال و این خصلت های پیامبر در وجود او ننشیند و وارد نگردد. خدایا به عظمت امشب و به عظمت این وجود نازنین ما رو بیش از بیش با خصال و صفات پیامبر آشنا بگردان، توفیق اتصاف و اقتناع به این شخصیت نازنین را از ما دریغ مدار، دست ما را از دامن او و فرزندان او و وحی او در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. این یه مجسمه کاملی است از آنچه خداوند سبحان در قرآن می فرماید ان جل علا خلق عظیم، این خلق عظیم پیغمبر است. این عزیزان که موجب میشه که انها کوکبون دریان یو قدم من شجرت المبارکه، این اون نورت شامی پیغمبر است که هرچی بر قلب پیغمبر نازل می شود این وجود مقدس به نور او می افزاید و روشنی فزونتر به آن می دهد. فرمود یو قدم من شجرت مبارکه زیتونه، این هدایت تشریعی و این وحی که بر قلب پیغمبر نازل شده است می دانید ریشه از کجا دارد؟ بالاخره هر چراغی منبع انرژی دارد، منبع سوخت انرژی این هدایت تشریحی و این مصباحی که در این زجاجه پیغمبر و سینه رسول خداست از کجا آبش خوردارد، از کجا شعله میگیرد؟ فرمود یوغد من شجرت مبارکه، این روشن می شود، افروخته می شود از یه شجره مبارکه، از یه درخت مبارک. کلمه مبارک مستحضر یعنی کثیر الخیر. هنگام یه چیزی کثیر الخیر باشد اون رو مبارک می گوید. خود قرآن ذکرن مبارکا، انا انزلناه فی لیله مبارکه، خداوند لیله قدر رو لیله مبارک میگوید، چون خیر این شب همیشه بر بشریت مستمر و مستقر است. مبارک یعنی کثیر الخیر. فرمود این از یه درخت مبارکی ریشه میگیرد. منبع سوخت این هدایت تشریعی الهی یه درخت مبارک است. درخت چه ربطی دارد؟ بله، خیلی از چراغ‌ها اگر بخواهند بسوزند ریشه سوخت اونها را روغن‌های نباتی تشکیل میدهد. این درخت باید یه درختی باشد که در ارتباط با این قضیه باشد. لذا سریعا فرمود زیتونه، زیتونه. این از درخت مبارک زیتون ریشه میگیرد. درخت مبارکی که ذهن اون روز جامعه عرب با اون انس دارد و این درخت رو کثیر الخیر میداند. حالا من دارم لفظش رو توضیح میدم، الان به انطباقش میرسیم خدمت عزیزان. این درخت زیتون است به دلیل اینکه درخت زیتون همه چیز اون رو عرب استفاده میکرده است. مغل میوه اون استفاده میشده است، بهترین سایه از اون استفاده میکرده است، چوب اون رو عالی استفاده میکرده است، خاکستر زیتون در صنعت کاربرد دارد، برگ زیتون خوب عنایت دارید به هر حال عرض خدمتتون، اون هم خصوصیات خاص خودش رو دارد. یه استفاده های عظیمی رو مغل میوه درخت سدر اصخایی میکنم، این کلمه جا به جا گفته شد، از خود زیتون چه جنبه روغنی اون، چه جنبه خوراکی اون، چه جنبه دارویی اون، در تمام این ابعاد عرب در زمان خودش استفاده میکرد. لذا دو درخت رو مبارک میدانستن عرب ها، یکی درخت سدر رو، یکی درخت زیتون رو. منتها سدر مناسبت با سوخت نداره، لذا زیتون رو فرمود. فرمود من شجره مبارکه زیتونه. این از درخت زیتون است. حالا این درخت زیتون ممکنه یه جوری باشد که میوه اون کاملا رشد نکرده باشه و اون قوای لازم در این میوه ایجاد نشده باشد. توجه دارید اگر یه میوه مدام در تمام 12 ساعت تابش خورشید بر اون نور بتابد، اون مواد مغذی درون این میوه کامل میشه. گاه ممکن است یه میوهی در دشت است، یه درختی در دشت است، هنگامی که خورشید میآید از این طرف غروب، از اون طرف تمام بخش های این درخت زیر پوشش خورشید قرار میگیرد و این نور لازم رو دارد. اما اگر یه درختی باشه که این فرض بفرمایید در یه پهنه کوه باشد، این طرف کوه باشد، در این طرف کوه باشد، هنگامی که خورشید صبح طلوع میکند آفتاب ندارد، وقتی غروب میکند تابش دارد. اگر این طرف کوه باشد، هنگامی که خورشید طلوع میکند دارد تابش، اما وقتی غروب میکند خورشید اون طرف تابش ندارد، نصف روز دارد نصف روز ندارد. اگر شرقی باشه یه جور، اگر غربی باشد یه جور. اما شجره زیتونه ای که لا شرقیه و لا غربیه، نه این طرف است که 50% آفتاب داشته باشد، نه اون طرف است که 50%، بلکه لا شرقیه لا غربیه. این یه درخت مبارکی است که در وسط قرار دارد و کاملا تابش نور بر اوست و خوب میوه مغذی و عالی میدهد. لذا روغنی هم که از این خارج میشود برای سوخت، یکاد و زیت ها یوزی. این میمونه برای فردا شب، من این قسمت رو برگردم به خدمتتون منتبه کنم. این مثال هدایت تشریعی که در قلب پیغمبر است، این نورانیت وحی از کجا ریشه میگیرد؟ این مشبهون به بود، مشبه حالا خود هدایت. این ریشه میگیرد از یه شجره مبارکی که این شجره مبارکه وحی قرآن، این شجره مبارکی که بر قلب پیغمبر نازل شده است این قرآن، این صفت رو دارد که نه شرقی است نه غربی. تمام مفسرین تا که میرسن به این آیه شریفه میگوین لا یهودیه ولا نصرانیه، لا شرقیت ولا غربیه. این که خداوند سبحان در اینجا میگه، یعنی میگه این هدایت تشریعی که بر قلب پیغمبر نازل شده است نه مانند وحی یهودی است نه مانند وحی نصرانی است. این چه خصوصیتی است که در اینجا مطرح میشود؟ نه شرقی است نه غربی است. اولا کلمه شرقی و غربی چه ارتباطی با یهودیت و مسیحیت دارد؟ ما در شعارهای سیاسی خودمون هنگامی که در اول انقلاب اسلامی بحث نه شرقی نه غربی می‌کردیم، اون تقسیم بندی اون روز متداول جهان سیاسی خودمون رو می‌گفتیم که بلوک شرقی بود و بلوک غربی بود و هنوز این تحولات سیاسی بعدی پیش نیامده بود، لذا می‌گفتیم نه شرقی نه غربی. اما این شرقی و غربی که خداوند سبحان میگه همین طور است، یعنی نه یهودی نه مسیحی، با این خصوصیت که به طور کلی در نزد یهودیان منطقه غرب و مغرب یه امتیازاتی دارد. خداوند در قرآن تصریح میکند و ما کنت به جانب الغربی از غزینا علی موسی الامر، پیغمبر تو نبودی در قسمت غربی صحرای سینا وقتی موسی به سوی مصر میرود، دست راست طور سیناست به هنگامی که در طور موسی وحی رو میگیرد در جانب غربی صحرا و در مغرب گرفته است. خود قسمت غرب برای یهودیان قداست دارد، نقطه مقابلش منطقه شرق برای مسیحیان قداست دارد. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. پیغمبر یاد کن مریم را که مریم یه مکان شرقی مسجد الاقصا رو انتخاب کرده بود و در زاویه شرقی به عبادت و طاعت می پرداخت، تا اونجا که جبرئیل بر او نازل شد و او را متحمل به اون فرزند بزرگوار خویش کرد. منطقه شرق برای مسیحیان رمز قداست است، غرب برای یهودیان رمز قداست است. این یک. دوم این که به طور کلی خودش عرق و غرب یعنی چی؟ وقتی شما میخواید راست راست را بگویید و چپ چپ را بگویید، اونگاه تعبیر شرق و غرب میکنید، یعنی یکی افراط و دیگری تفرید، لا شرقیت و لا غربیه. این شجره مبارکه وحی یه ریشه ای دارد، این وحی که بر پیغمبر نازل میشود، که نه شرقیست نه غربیست. این نه افراط یهودیت را دارد نه تفریط مسیحیت را دارد. این وحی که بر این پیغمبر نازل شده است متکامل ترین شعوب و وحی الهی است که خداوند بر این سینه سینا و این مشکاف بزرگ و این زجاجه گرانقدر این وحی را نازل کرده است. یه جمله عرض میکنم تفصیلش میماند فردا شد. نه این که وحی نازل شده بر موسی یا عیسی درش مشکلی باشد، نه، ایشان پیغمبران و رفیقانند، چون دشمنی بیهوده ترسا را، اینها پیغمبران بزرگوار الهی هستند. اما بحث اینه وحیی که بر موسی نازل شده است یا بر عیسی علی نبی جناب علیه السلام نازل شده مقطع زمانی دارد. ضروریات زمان موسی است که می‌طلبد خداوند بدین شیوه با این جماعت سخن بگوید و حکم صادر کند، و ضروریات زمان عیسی است که می‌طلبد انجیل حکمش این باشه، آدابش این باشه و تعالیمش این باشه. اما این وحیی که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است مقطع زمانی ندارد، حیطه مکانی ندارد. یه وحیی است که خداوند سبحان برای ابدیت، برای بشریت و ارمغان بر قلب این پیغمبر فرستاده است و هدیه کرده است. لذا اونها اگر افراط و تفرید در اون حکم نسبت به قرآن دیده میشه، اون مقتضیات زمانی یا اون دو پیغمبر است. اگر رسول خدا هم در اون زمان می بود معتقد به همون وحی می شد، و اگر موسی و عیسی در زمان پیغمبر می بودن کمان که خود پیغمبر فرمود لو کان اخی موسی فی زمانی، اگر برادرم موسی در زمان من زندگی می کرد لما وسعه الا اتباعی، هیچ چاره‌ای نداشت که پشت سر من بایستد، خود مؤمن من می شد، و اگر من در زمان موسی بودم پشت سر موسی می ایستادم و اعتماد به موسی پیدا می کردم. شرع مقدس اسلام تعالیم عالیه قرآن نه افراطی است نه تفریطی است عزیزان، نه شرقی است نه غربی. اینو خداوند دارد با این بیان مطرح میکنه. من یه نمونه کوتاه عرض میکنم، عرض کردم تفصیل بیشترش بمانه. لا شرقیه فن ولا غربیه، خیلی از تعالیم رو که نگاه میکنید همین حالت رو داره، یعنی یه حکم در مسیحیت یه حکم در یهودیت، حالا بیا تو اسلام مقایسش کنید تمام اون احکامی که در این دو شریعت وجود داره. یه نمونه کوچکون رو عرض میکنم در باب قتل نفس. در میانه احکام جزائی قوم موسی به طور کلی هر آن چه وجود داشت دو چیز بود در باب قتل، یا قصاص یا قصاص یا عفو، چیز دیگری وجود نداشت. یا باید قصاص اجرا میشد یا صاحب دم عفو میکرد، مطلب دیگری نبود. در شریعت جناب عیسی قضیه به گونه دیگر شد، یا عفو یا دیه، یا عفو یا دیه، قصاص برداشته شد. عوض و قصاص در شرع جناب عیسی مطرح نشد. اینه که میبینید در خیلی از کشورهای مسیحی دنیا الان مجازات اعدام وجود ندارد، ریشه‌ای در تعالیم خود عیسی دارد، ریشه‌ای در تعالیم خود عیسی دارد. در شرع مقدس عیسی قضیه اومد بین چی قرار گرفت؟ بین دیه و عفو قرار گرفت، اعدام و قصاص برداشته شد. در شرع مقدس اسلام اومد یه تعدیلی بین این دو حکم شد. یهودیان افراطی اینا اگر بحث دیه براشون وضع میشد میکشتن، پول به حساب میریختن. اینها به گونه دیگه عمل میکردن جماعت یهود، کما که دارن عمل میکنن الان، کما که الان دارن با جان مسلمانان چنین معامله ای را میکنن با امت پیامبر. در این منطقه این چنینی که به هر حال میبینیم آن به آن و روز به روز خبر از جنایات تازه تری از این رژیم منحوس میشنویم و ملاحظه میکنیم. در میان مسیحیان نه، باز قضیه به گونه دیگر بود. اینها اون رأفت خاصی که جناب عیسی پیامبر او بود و اون غلظت یهودیان میخواست رقت پیدا کند، اون چه برداشته شد؟ قصاص برداشته شد. در شرع مقدس اسلام گفتن ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. قصاص حق قانونی صاحبان دم است. گاه مواردی است که باید قصاص اجرا شود و اگر قصاص نباشد خیلی از اصول در جامعه از میان میرود. و اونگاه گفتن بعد از قصاص نوبت اون میشود که اولیاء دم میتوانند از حقوق مسلم خیش در کمال بزرگی بگذرند و اعتقاد به عفو داشته باشند. اگر نخواستند مشکلات مالیشون لحاظ میشود، تبدیل به دیه شود و اونگاه قتل شد، قتل عمد، شبه عمد، خطا که تفصیل اون و دیگر احکام از این دست رو انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب عرض میکنم. فقط یه جمله فرمود لا شرقیه تن ولا غربیه یکاد و زیت و های و زی. این زیت و روغن این چراغ هدایت پیامبر که بر قلب ناظرین اومده، این مدام در حال اینه که یکاد و زیت و های و زی هی دارد نزدیک میشد به نورفشانی بیشتر. ولو لم تمسس و نارون، ولو این که این چراغ رو کبریت نزنید. عجیب این تعبیر، اینو فردا شب توضیح میدم. شما تا زمانی که آتش نگرید نزنید، این نفتی که دارید انرژیش آزاد نمیشه. قرآن فرمود این روغن این چراغ بگونه است که اگر شعله نخورد نورش فراگیر میشود. پس اگر شعله بخوره چی میشه؟ اگر یک کبریتی بخورد و اگر با پاره از اذهان که اینها به مثابه شعله هستند که در دامن قرآن قرار میگیرند چون وجود مقدس صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین، اگر با این اذهان برخورد کنه، پس چه نوری از اون به در می آید و چه هدایتی روشن می کند؟ باشد انشاءالله شرح این قسمت سخن رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بسم به شریفتون خواهیم بسن. شام رحلت نبی مکرم است. عرض می کنیم که خدایا از تو مسئلت میکنیم به عظمت نبیت و به عظمت کلامش، ما رو بیش از بیش قدردان این وحی عظیم و این هدایت تشریعی خودت قرار بدهی. آن به آن بر دلهای ما محبت پیغمبر، نزدیکی به وجود با عظمت او را، توفیق تأثیب اقتدای به او را بیش از بیش بر ما ارزانی بدار. صلوات الله علیه و آله. و اما من یه دو سه جمله خدمت عزیزان میخوانم و استفاده میکنیم انشاءالله از مصیبت در این شام یتیمی امت اسلام. آمد بر فراز من بر نشست، شاید مثل امروزی، یعنی مثل امروزی که گذشت، یه روز قبل از رحلت اومد بالا منبر نشست پیغمبر. حمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنای خدا گفت. ثم قال معاشر اصحابی ای نبی کنت لکم، یاران من بدون تعارف بگید من چه پیغمبری برای شما بودم، چطور پیغمبری بودم، از من چی دیدید شما در مدت این 23 سال؟ الم اجاهد بین اظهرکم، آیا من تمام تلاش خودم رو در پیش روی شما نشان ندادم؟ الم تو کسر رباعتی، آیا دندانهای من در حضور شما مثل شما من لطمه نخوردم و نشکست؟ علم یعفر جبینی، آیا شما ندیدید که چگونه پیشانی من در احد دو دامه زره در آن فرو رفت که انگامی که سعد وقاص میخواست دندانها به اصطلاح این دو زره رو، دو دامه زره رو بیرون بکشد، دندان او شکست تا تونست از پیشانی پیغمبر بیرون بیاورد حلقه های زره رو. فرمود علم تسل و دماء علا هر وجهی، آیا شما ندیدید که خون چگونه بارها در صحنه های مختلف از صورت من جاری شد و فرو ریخت؟ آیا شما ندیدیم علم اکابد شدت و الجه مهج و حال قومی، من چگونه با نادانان امت سبونانه برخورد کردم، اصنگی امت من چگونه سنگ بر شکم میبستم تا حجم شکمم رو کوچک کنم، کس نداند درون سینه پیغمبر چه خبر است؟ قالو بلا یا رسول الله، اقرار میکنیم اون چه میگویی یا رحمت الله الواسع، همه حق است. لقد کنت صابرا لله، تو برای خدا صبر کردی. و ان منکر بلا ان لله ناهیا، تو واقعا نهی خودت رو برای ما کردی، امر خودت رو کردی. فا فجزاك الله عنا افضل الجزا. خدا بهترین جزا رو یا رسول الله از این امت بر فرزانی کند. اونگاه پیغمبر یه جملاتی رو گفتن، مطالبی رو مطرح کردن و خاطرات دیگری که من از اون میذارم. میرسیم به اینجا که وجود مقدس نبی مکرم فرمودن منو خانه ببرید. ثم قام رسول الله فدخل بیت ام سلمه، اومدن وارد خانه ام سلمه شدن. و هوا یقول، دیدن پیغمبر زیر لب دارن یه جملاتی رو میگن. عزیزان پیروان نبی مکرم، دیدن پیغمبر دارد هی زیر لب زمزمه می کند. گوش ها رو نزدیک کردن، چی دارد میگد پیغمبر؟ دیدن دارد میگد رب سلم امتی من النار، خدایا امت من رو از قهر خودت و از عذاب جهنم برحذر بدار. و یسر علیهم الحساب، و خدایا حساب امت من رو آسان گردان. فقالت ام سلمه یا رسول الله مالی اراک مغموما متغیر اللون، رنگ صورتتون رو پیغمبر جور دیگر میبینم یا رسول الله، چه خبر شده است؟ فرمود نوعیت الا نفسی هازه ساعت، دیگه امشب شب آخر عمر من ام سلمه، بدان که دیگه من در میان امت فردا شب نیستم. تا که این حالت رسید نبی مکرم فرمود ادعولی حبیب تقردی، ام سلمه بگو اون حبیبه دل من بیاد، میخوام باهاش صحبت کنم. ام سلمه زود میداند مراد چیست. ام سلمه قرة عین من رو خطاب کن، میخوام با او صحبت کنم. فجاءت فاطمه و هی تقول، زهرای مرضیه وارد شد بر کنار بستر پیغمبر. نفسی لنفس کالفدا، یا رسول الله جان زهرا فدای شما باشد، چه حالی بر شما دست داده است. و وجهی لوجه کلبقا، صورت من سفر بلای شما باشد، که این شد وجهی لوجه کلبقا. یا ابتا الا تکلمنی کلمتا، بابا با من یه صحبت یه کلمه صحبت نمی کنی. فانی انظر الیک فاراک مفارق الدنیا، میبینم که میخواید از دنیا برید نکند. فقال لها یا بنی انی مفارقک، آری دخترم زمان رفتن است، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. فسلام علیک فسلام علیک منی. قالت یا ابتا این الملتقى یوم القیامه، بابا جان اگر شما برید من کجا میبینم شما رو؟ وعده دیدار من و شما پدر کجا باشد؟ فقال عند الحساب، دخترم در نزد حساب خداوند وعده من و تو باشد. قالت ان لم القك عند الحساب، اگر در نزد حساب یا رسول الله شما رو ندیدم کجا ببینم؟ یا ابتا این الملتقى، کجا باشد ملتقى؟ فرمود عند الشفاعه لامتی، انگامی که ایستادم برای شفاعت در میان امتم، اونجا میتواری من رو ببینی. فان لم القك عند الشفاعه، اگر اونجا شما رو ندیدم یا رسول الله، قال عند الصراط، من رو در صراط میبینی، جبرئیل از راست من، میکائیل از چپ من، ملائکه از پشت سر من، همه اینها با خود من ینادون ندا میکنن و همه دارن میگن رب سلم امت رسول الله، خدایا این روز سهمگین امت پیغمبر رو از هر و عذاب خیش برحذر بدار. جملات تمام شد، زهراء مرضیه از کنار بستر پیغمبر برخاست. برداست رسول خدا رو کردن بگید حبیب من بیان، هر کسی دلیل این طرف اون طرف، یه کسی رو صدا زد. دیدن پیغمبر سرش بلند نمی کند. ام سلمه صدا زد چرا پیغمبر رو اذیت می کنید؟ می دانید او چه کسی را می خواهد؟ بگویید.